ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در نخستین روز از بهار سال 1396 خورشیدی تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. با عرض مجدد تبریک نوروز به شما همراهان همیشگی رادیو فردا، قبل از اعلام فهرست مجله شامگاهی دعوت میکنم نخست شنونده مشروع اخبار باشید و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و مشروع خبرها.
با سلام. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی سالانه‌اش در مشهد گفت آزادی در ایران تأمین شده است. آقای خامنه ای ادعا کرد که در ایران آزادی فکر، بیان و انتخاب وجود دارد و هیچ کس به خاطر اینکه فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است، مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که از جمله در تظاهرات دی ماه گذشته دست کم 25 نفر از معترضین به حکومت کشته و بیش از 3000 نفر دستگیر شدند. شماری از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری و وکلای دادگستری هم در زندان هستند. آقای خامنه‌ای گفت آزادی چارچوب دارد و بدون اشاره به نام شخص و یا گروه سیاسی مشخصی، عده‌ای را به سوء استفاده از به گفته او آزادی موجود متهم کرد. یک فرد بمبگذار در شهر آستین ایالت تگزاس در کنار یکی از شهرهای آن شهر خود را منفجر کرد. رئیس پلیس آستین با تأکید کشته شدن این بمبگذار گفته است وی زمانی که متوجه شد پلیس در تعقیب اوست، مواد منفجره‌ای را که در خود را بود منفجر کرد. هویت بمبگذار مارک آنتونی کاندیت اعلام شده است. وی با دوست دخترش در منطقه‌ای در نزدیکی آستین زندگی می‌کرد. وی حدود 3 هفته پیش عملیات بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهر را آغاز کرد. بر اثر انفجار بمب‌هایی که او در مقابل منازل مردم و همچنین انبار یک شرکت بزرگ حمل و نقل قرار داده بود، 2 نفر کشته و چندین نفر هم مجروح شدند. هنوز انگیزه این بمب‌گذاری‌ها و تعداد دقیق بمب‌هایی که در نقاط مختلف شهر جاسازی شده بودند اعلام نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی اختصاصی از زندانی بودن بیش از 19000 نفر از مظنونین به عضویت در گروه موسوم به خلافت اسلامی و دیگر گروه‌های تندرو در عراق خبر داده است. این گزارش با استناد به گفته‌های 2 مقام امنیتی عراق و فهرستی از نام‌های حدود 30000 زندانی تهیه شده است. بازداشتی‌ها در زندانی‌های متعلق به پلیس، اطلاعات ارتش، نیروهای کرد و وزارت کشور عراق نگهداری می‌شوند. در این گزارش گفته شده که بیش از 3000 نفر از زندانیان به اتهام عضویت در داعش و دیگر گروه‌های شبه نظامی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. ارتش اسرائیل بمباران راکتور اتمی سوریه در سال 2007 را تایید کرد. روز چهارشنبه ارتش اسرائیل اسناد و مدارک حمله هوایی جنگنده‌های آن کشور به تأسیسات اتمی سوریه را منتشر کرد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، این حملات هوایی در 6 سپتامبر 11 سال پیش در مجتمع اتمی سوریه در نزدیکی دیروزور صورت گرفت. در گزارش ارتش اسرائیل تأکید شده که این تأسیسات با کمک کره شمالی در حال ساخت بود و عملیات بمباران تنها چند ماه پیش از آغاز بهره برداری از این راکتور اتمی انجام شد. پیش از این گزارش‌های متعددی درباره حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات اتمی سوریه منتشر شده بود، ولی تل‌آویو تاکنون این گزارش‌ها را تایید نکرده بود.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. تمجید رهبر جمهوری اسلامی از دستاوردهای انقلاب سال 57 در ایران.
انقلاب امتحان خوبی در این زمینه پس داده است. مردم سالاری، اعتماد به نفس ملی، خودباوری ملی، تحقق و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
چقدر اظهارات آیت الله خامنه ای با واقعیت امروز ایران همسان است؟
کلیت سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی واکنش بود به گمان من به اعتراض‌های دی ماه گذشته و تلاش آقای خامنه‌ای برای اینکه تأکید کنه مشکلی جدی وجود نداره.
گفتگوی ولیعهد عربستان با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید. اسرائیل حمله هوایی 7 سال گذشته به تأسیسات هسته‌ای سوریه را تایید کرد.
ظاهراً یکی از کارمندان سوریه‌ای در مقر آژانس بین‌المللی اتمی کار می‌کرده، اسرائیلی‌ها تونسته بودن به اون کامپیوترش دست پیدا کنند.
تماس تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه. دونالد ترامپ پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را تبریک گفت. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های نوروزی و پیام‌های شما شنوندگان گرامی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. اما آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه اول فروردین سال 97 به رسم هر ساله در شهر مشهد سخنرانی کرد و در گفته‌های خود از دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی در ایران تمجید کرد. او در حوزه سیاست داخلی کشور هم مدعی شد که هم آزادی بیان و هم حق انتخابات آزاد وجود دارد. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در مجموع کارنامه جمهوری اسلامی در آستانه 40 سالگی را مثبت ارزیابی کرد. همکارم رویا کریمی مشت که سخنرانی آیت الله خامنه ای رو دنبال کرده در استودیو با ماست و با اون مروری داشته باشیم به چکیده سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی. رویا، با بخش اجتماعی اگه بخوایم تقسیم کنیم، آیت الله خامنه ای در بخش داخلی، خارجی و اقتصاد و همچنین دستاوردهای انقلاب صحبت کرد. از مسائل اجتماعی شروع کنیم، چی گفت دقیقاً؟
خب واقعیت اینه که بخوایم نگاهی داشته باشیم به مسائل اجتماعی، بذار رضا برگردم به اول ماجرا.
میتونیم از کلی اول یه ارجاعی داشته باشیم،
از یه کلیاتی شروع بکنیم بعد بریم سراغ مسئله اجتماعیشون. خیلی خیلی کوتاه آقای خامنه ای به موضوع مسئله اجتماعی پرداخت و فقط یه اشاره کوچیک داشت. خب همونطور که خودت هم گفتی، آیت الله خامنه ای اولین سخنرانی سال 97 خودش رو در حرم رضوی در شهر مشهد ایراد کرد و دوربین های صدا و سیما در طول سخنرانی تصاویری از جمعیت فشرده در هم در تمام صحنه ها و رواق های مختلف حرم رضوی ارائه میدادن، ولی واقعیت اینجاست که تعداد حضور این تعداد مسافر در مشهد در تعطیلات نوروزی کاملا طبیعیه و در واقع نمیشه این جمعیت رو به حساب سخنرانی آیت الله خامنه ای گذاشت. تو هم اشاره کردی که مهمترین نکته سخنرانی روز چهارشنبه آقای خامنه ای این بود که در مجموع کارنامه جمهوری اسلامی در آستانه 40 سالگیش بسیار مثبته و ایشون ادعا کرد که بسیاری از شعارهای انقلاب سال 57 در کشور تأمین شده. ادعا کرد که فاصله طبقاتی کم شده، آزادی تأمین شده، مردم سالاری و خودباوری در میان مردم وجود داره و ادعای بزرگش همین بود که امروز هیچ کشوری به اندازه ملت ایران استقلال نداره. یکی از مهمترین بخش‌های سخنرانی آیت الله خامنه ای، اینطور که تحلیلگرها هم در این فاصله کوتاه بهش اشاره کردن، بحث آزادی بیان بوده. این بخش از سخنانش رو با هم بشنویم.
امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چنین چیزی نیست.
خب این ادعای آیت الله خامنه ای در حالی داره مطرح میشه که در مقابل بسیاری از سازمان‌های دفاع از حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی رو به نقض میثاق‌های بین‌المللی آزادی بیان متهم کردن و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی در ایران شدن که عمدتاً به دلیل طرح عقایدشون و طرح مسائلی که با سیاست‌های جمهوری اسلامی همسو نبوده زندانی شدن. اما آقای خامنه‌ای بلافاصله بعد از این صحبت‌هاش در مورد آزادی بیان رو به قانون، دین و شریعت محدود می‌کنه و میگه که چهارچوب آزادی قانون اساسی. آقای خامنه‌ای همچنین به موضوع عدالت اشاره کرد و گفتش که کارهای زیادی در ایران انجام شده اما با عدالتی که به گفته اون دنبال اون هستیم هنوز فاصله داره. در همین راستا یکی دیگه از مواردی که رهبر جمهوری اسلامی به اون اشاره کرد موضوع فساد بود، در حالی که حتما یادت هست رضا که در همین چند روز پیش پرونده های کلان اقتصادی در ایران مطرح شد و حتی نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به اتهام فسادهای مالی برای گذراندن دوران محکومیتشون روانه زندان شدن، اما آیت الله خامنه ای وجود فساد در کشور رو رد کرد و گفتش که اینطور که همه جا رو فساد گرفته اینطور نیست، این که میگن همه جا رو فساد گرفته اینطور نیست و آدم های پاک دست در مجموعه کشور مدیر هستند.
و در رابطه با مسائل اجتماعی از جمله ازدیاد نسل و اینطور مسائلی هم اشاراتی داشتن؟
بله، در واقع این تنها بخش صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود که به موضوع مسائل اجتماعی می‌پرداخت و البته قطعا ایشون به موضوع مورد توجه خودشون پرداختن که بس افزایش جمعیت هست، شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رو شعاری غربی خوندن. این بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو هم می‌تونیم با هم دوباره بشنویم.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطا است. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جوان‌های فعال و انسان‌های کارآمد برخوردار نباشند. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فرزنددار بشن، فرزندهای بیشتری، این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، بایستی خود کشور اون رو تأمین بکنه.
خب موضوع افزایش جمعیت سال هاست که مورد توجه آقای خامنه‌ای قرار گرفته، اما همین سال 96 بود که یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که فرزندآوری در ایران کاهش پیدا کرده و مخصوصا در تهران با کاهش 1% موالید روبرو شده. همینجا به عنوان نکته پایانی این رو هم اضافه کنم که به نظر میرسه این سخنرانی آقای خامنه‌ای هم مثل پیام نوروزیش که روز سه‌شنبه منتشر شد روی جوانان و امکاناتی که اونها میتونن برای ایران به وجود بیارن تاکید کرده. بس سیاست خارجی هم بود که متاسفانه وقت نداریم.
رو هم در بخش‌های بعدی خبر بهش خواهیم پرداخت. ممنون از همکارم رویا کریمی مجد در استودیو با ما بود و مروری داشت به چکیده سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای. اما برای بررسی بیشتر صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ساعتی پیش گفتگوی کردم با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و ارزیابی او رو درباره بخش داخلی سیاست داخلی ایران، آنچه که رهبر جمهوری اسلامی ایران به اون پرداخت، از او جویا شدم. مرتضی کاظمیان:
کلیت سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی به ویژه بخشایی که ناظر بود به توصیف یا تبیین وضعیت سیاسی امروز ایران و همینطور کارنامه جمهوری اسلامی و مقایسه اون به ویژه با رژیم قبل از انقلاب، رژیم شاهنشاهی، همش به نوعی واکنش بود به گمان من به اعتراضهای دیماه گذشته و تلاش آقای خامنه‌ای برای اینکه تاکید کنه وضعیت سیاسی مستقر وضع بسامانی است، مشکلی جدی وجود نداره و به خصوص از زاویه آزادی‌های سیاسی یا آزادی بیان و عقیده یا استقرار مردم سالاری، لوازم اون، انتخابات آزاد، هیچ مشکلی در کشور نیست و نظام از این بابت دچار بحران یا انتقاد جدی نمیتونه باشه. این داوری و ارزیابی آقای خامنه‌ای از طرف منتقدین وضع موجود و کنشگران جامعه مدنی، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران قطعاً با همدلی روبرو نخواهد شد و فاصله محسوسی وجود داره بین ارزیابی و داوری رأس هرم نظام سیاسی به گمان من با واقعیت‌های سیاسی امنیتی امروز کشور.
آقای کاظمیان، آیت الله خامنه‌ای در بخشی از سخنان روز چهارشنبه‌اش از آنچه قبیله‌گرایی و جناح‌گرایی نامید انتقاد می‌کنه. این انتقاد ناظر بر چه جریان یا گروهی است؟
طبیعتاً نقد غیر مستقیمی رو متوجه دولت روحانی میکنه، چون معمولاً جزء قوه مجریه که تا حدودی برآمده از انتخابات و مستقل هستش، بقیه ارکان قدرت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبطن با زیرمجموعه های رهبری نظام. البته خب انتخابات مجلس هم به شکل غیر مستقیم با نظارت استصوابی کیفیت مشابه قوه مجریه داره، اما اون چیزی که معنیدار هست اینه که آقای خامنه‌ای در بیش از ربع قرن رهبری خودش و با انتصابهایی که داشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شورای نگهبان به خصوص فقهای اون، همینطور در برگزیدن رؤسای صدا و سیما، قوه قضایی، سپاه، بسیج، نمایندگان ولی فقیه، امام جمعه ها، عملا نشون داده که خودش اتفاقا رویکردی کاملا قبیله‌ای و جناحی داشته و بیشتر یک سوی نیروهای سیاسی در کشور، یعنی اصولگرایان، اقتدارگرایان، محافظه‌کاران رو ترجیح داده. و حالا انتقاد ایشون یا توصیه ایشون در رابطه با پرهیز از جناحی گرایی یا قبیله گرایی به گمان من دست کم با رویکرد و کارنامه خود ایشون در فاصله محسوس هستش.
آقای کاظمیان، رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز اول سال 97 کمتر اشاره مستدلی داشت به مشکلات داخلی کشور، از نسل‌های سوم و چهارم نام برد که به گفته او همچنان دلبند به انقلاب هستند، همانند نسل اول انقلاب. ارزیابی شما از این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی چه است؟
تمامیت و خروجی صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای دال بر این بود که آرامش بخشی کنه به جامعه و تأکید کنه که همه چیز آرومه و هیچ مشکلی نیست، و اگر هم مشکلی هست از نظر آقای خامنه‌ای فقط در حوزه عدالت، اون هم تا حدودی که اینها قابل حل و رفع هستش، و به نوعی یک واکنش غیر مستقیم به مجموعه اعتراض‌های دیماه و بر حال اعتصاب‌ها یا اعتراض‌ها و تحصن‌های کارگری یا بر حال مجموعه نارضایتی که در جامعه وجود داره، به ویژه در بخش جوان جامعه و فارغ التحصیلان دانشگاه. و به نظر میرسه این ادعا که نسل سوم چهارم جمهوری اسلامی یا جوانان و نوجوانان هم روی کردی مشابه نسل اول دوم پس از انقلاب دارن، دست کم با داده‌های رسمی از جمله گزارش وزارت کشور در رابطه با ترکیب جمعیتی معترضان در دیما چندان همخوانی نداره، و حداقل اینی که این ادعای آقای خامنه‌ای باید خودش رو در یک مقاطعی مثل انتخابات آزاد متبلور کنه، اما میبینیم که به هر حال یک چنین چیزی متحقق نمیشه در کشور، و یاد رهبر جمهوری اسلامی نسبت به خواست آزادی حجاب و اعتراض بخش مهمی از جامعه به پوشش اجباری واکنش تند و غیر همدلانه نشون میده با معترضان.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس بود و ارزیابی داشت به سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی. اما آیت الله خامنه‌ای در آغاز سال 97 همچون سالهای گذشته هم در پیام نوروزی عنوانی را برای سال آینده تعیین کرد. رهبر جمهوری اسلامی ضمن اعلام سال 97 به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی گفت با تولید ملی بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائل اشتغال حل خواهد شد. همکارم رویا کریمی مجد در همین باره گفتگو کرده، با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد، و ارزیابی او رو در این باره پرسیده است.
شاخص‌های اقتصادی به ما جواب میدن ایران ناموفق بوده در مورد اینکه اساساً تولید رو مؤثر بکنه در ایران، بتونه رقابت بکنه تو بازارهای بین‌المللی و حتی جلو واردات کالاهایی که میشه در ایران تولید کرد رو بگیره. بنابراین این نامگذاری بی ارتباط نیست با وضعیت فعلی و اون شاخص‌های اقتصادی. اما خب باید توجه داشت که این شعارها یا این صحبت‌ها هرچند بد نیست، اما این نیازمند ملزوماتیه که فعلا در ایران وجود نداره، و بخشی از این ملزومات اگه وجود نداره به خاطر همین سیستمیه که فرضاً رهبر حکومت برش حکمرانی کرده و به اصطلاح اون نیروهایی که در کنارش هستن اونها در واقع شرایطی رو ایجاد کردن که تولید در ایران به صرفه نیست. بنابراین صرف دادن شعار تولید خب کارآمد نیست، نمیتونه مؤثر باشه. اگر ایشون علاقه ای داره به وضعیت تولید تو ایران، اول از همه میبایست مسئله شفافیت، مسئله خروج نظامیان از عرصه اقتصادی و ملزوماتی که شرط تولیدی شدن اقتصاد رو فراهم بکنه، تا این شعار به شکل تنها شعار باقی نمونه بلکه یک تجربه از اون در عرصه عملی مشاهده بشه.
آقای علوی، طرح بحث اهمیت تولید ملی چقدر ممکنه به احتمال تحریم مجدد ایران و بسته شدن درهای تجاری بر روی کشور وابسته باشه؟
بعید نیست این ارتباط داشته باشه، اما از یک سمت دیگه میشه به قضیه به یک جور دیگه نگاه کرد، و اونم اینه که اساسا امروز تولید ملی به اون شکلی که دهه مثلا 50 سال پیش بود دیگه وجود نداره، بلکه ایران میبایست جایگاه خودش رو در چارچوب یک زنجیره تولید پیدا کنه و اونجاست که میتونه در داد و ستد بین المللی مشارکت داشته باشه. از اونجایی که این نگاهی که تو ایران هست به تولید آغشتگی داره با ضدیت با خارج و نیامدن در بازارهای بین المللی، بنابراین کارآمد نیست. البته بعید نیست که ایشون با احساس شرایط جدید و ایجاد تحریم ها تمایل داره که در چارچوب یا تحت عنوان مسئله تولید ملی ایران رو بیشتر منزوی بکنه و اون مزیت های بین المللی در واقع از اقتصاد ایران حذف بشه.
آقای روحانی در پیام نوروزی خودش تاکید بسیار زیادی بر بالا رفتن آمار اشتغال در ایران داشت و اون رو حتی تاریخی نامید. این در حالیه که در مقایسه بین سالهای 95 و 96 آمار بیکاری تنها 0.5% کاهش پیدا کرده. دلیل این تاکید بسیار زیاد آقای روحانی بر موفقیت دولتش در ایجاد اشتغال رو شما چی میدونین؟
خب البته اگر آمار واقعی اشتغال مطرح باشه دولت دستاورد چندان مثبتی نداشته در این عرصه. اون چیزی که ما دیدیم در این سالهای اخیر در چارچوب دولت فرزند آقای روحانی این بوده که رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده، منطور در چارچوب شرکت‌های بزرگ دولتی که هم از مزیت حمایت دولت استفاده می‌کنن هم از رانت دلار ارزان، همچنین رقیبی ندارن، چون این رشدی نتونسته دگرگونی شگفت‌آوری رو ایجاد بکنه در بازار کار و اشتغال ایجاد بکنه. اما خب تأکیدی که ایشون میکنه خب مقایسه میکنه با وضعیت قبلی و البته باید هر حال به گونه از این به شکل ابزار سیاسی استفاده کنه برای اینکه اون ناکارآمدی‌های دیگه پوشش داده بشه و دیده نشه. و تو این زمینه بنا به اون آمارهای داخلی یا خارجی نرخ بیکاری واقعی تقریبا میشه گفت 2 برابر نرخ رسمی و دولتیه، و البته با توجه کرد که بیکاری در میان جوانان، زنان و تحصیل کردگان بسیار بالاست و این جای نگرانی داره برای خود مقامات دولتی. اگر قرار بود دولت کارنامه مثبتی رو به نمایش بگذاره میبایست ایشون توضیح میداد که رقم بیکاری در میان جوانان، زنان و به هر حال فارغ التحصیلان چقدر بوده، چون این شاخص مهمترین شاخص در شرایط اقتصاد ایران نشون میده که اقتصاد ایران چقدر پیشرفت کرده یا نکرده، یا چقدر برای افرادی که آموزش دارن و سرمایه انسانی جامعه تلقی میشن کار ایجاد شده، در حالی که چنان نبوده. در دیماه سال گذشته بیاد بیاریم که بخشی از کسانی که در خیابانها بودن کسایی بودن که از این بیکاری رنج بردن و همون تحصیل کردگان و جوانانی بودن که در واقع آینده‌ای رو در جلو چششون نمیبینن. بنابراین در صورتی که آقای روحانی بخواد مسئله بیکاری رو به عنوان موفقیت خودش نشون میده باید آمار واقعی بیکاری مطرح بشه و به خصوص آمار بیکاری جوانان، زنان و تحصیل کردگان.
و آخرین سوال این که آقای علوی یکی دیگر از اهداف اقتصادی که آقای روحانی برای سال آینده مطرح کرده ریشه‌کن کردن فقر هست. فکر می‌کنید با توجه به وضعیت اقتصادی ایران اصلا جمهوری اسلامی توان ریشه‌کن کردن فقر رو در طی سال آینده داره؟
خب فقر یه مسئله ساختاری بلند مدت در اقتصاد ایرانه و فقر اقتصادی تنها محصول عوامل اقتصادی نیست، بلکه عوامل سیاسی و منزلتی هم در اون نقش داره و این دگرگونی ساختاری طبیعتاً میبایست لازمش اینه که دگرگونی بشه در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، و در حالی که ما میبینیم که موانع جدی در مقابل آقای روحانی قرار داره برای اینکه بتونه اندکی تغییر بده حتی در سیاست‌ها و نه ساختارها. بنابراین از بین بردن فقر در شرایط فعلی با شرایط و موانعی که الان هست به نظر نمیرسه خیلی واقعی باشه.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و ارزیابی داشت به شعار حمایت از کالای ایرانی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای سال 97 انتخاب شده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در نخستین روز از بهار سال 97 فرصتی است تا به یک پیام نوروزی گوش کنیم از داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس ایرانی.
ملاقات تبریک میگم به مردم ایران از اوقات سال نو و امیدوارم که امسال مثل سال گذشته نباشه، یعنی به مردم واقعا ظلم نشه، تعدی نشه، بزنن کارشون رو بکنن، سعی کنه دولت که راه و باز کنه برای همه تا اینکه راه ببنده.
بله، پیام نوروزی داریوش مهرجویی رو شنیدید. اما سرویس نظارتی مخابرات، فناوری اطلاعات و ارتباطات فدرال روسیه با انتشار بیانیه‌ای میگوید که ممکن است پیام رسان تلگرام در این کشور مسدود شود. در ایران نیز در روزهای منتهی به سال نو بحث فیلتر شدن یا نشدن تلگرام داغ بود و رئیس شورای عالی فضای مجازی در آخرین روزهای سال گفت که تلگرام خواسته ایران مبنی بر مسدود کردن صفحات به گفته آنها مروج خشونت را اجابت نکرده و در نتیجه احتمال فیلتر شدن این پیام رسان در ایران وجود دارد. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، نخست از اتفاقات رویداده میان روسیه و شرکت تلگرام پرسیده است.
روسیه در واقع دو تا خواسته مختلف رو داشتش. قبل هر یعنی چند ماه پیش یه قانون رو تصویب کردن که به موجب اون تمام اطلاعات کاربران روسی باید در داخل روسیه ذخیره بشه. خب تلگرام اونو پذیرفت. اخیراً اومدن یه قانون دیگه تصویب کردن مبنی بر این که دولت باید بتونه به این اطلاعات دسترسی داشته باشه. از اونجایی که خب برخی از این اطلاعاتی هستن که رمز شده ذخیره میشن، بنابراین دادگاهی در روسیه از تلگرام خواسته که کلید باز کردن این رمزها رو هم در اختیار دولت روسیه قرار بده. خب تلگرام این رو رد کرده، دادگاه تجدید نظرش هم در واقع این حکم رو تایید کرد، ولی خب گفته میشه که بر اساس قوانین روسیه همچنان میشه تلگرام شانس این رو داره که اعتراض بکنه به یک مرجع بالاتر و باید وایسیم ببینیم نشون اعتراض چه خواهد شد.
آقای رشیدی، دسترسی به این اطلاعات چرا انقدر برای دولت روسیه اهمیت داره؟
ببینید، به هر حال این اطلاعات شامل گفتگوهای روزانه کاربرهای تلگرام با همدیگه میشه. حالا یا این گفتگوها به صورت دو به دو صورت میگیره و یا در گروه‌های دوستی چنین گفتگوهای صورت میگیره. خب برای حکومت‌هایی که ما بهشون میگیم حکومت‌های سرکوبگر، دلشون میخواد کنترل بکنن همه چیز رو و به همه چیز یک نگاه امنیتی دارن، طبیعتاً دسترسی به این گفتگوها و این مکاتبات میتونه براشون از نظر حوزه امنیتی مسئله مهمی تلقی بشه. کما اینکه خب تو ایران هم ما همین وضعیت رو داریم. اونها میخوان بتونن هر نوع دیتایی که وجود داره رو شنود بکنن. حالا یا این دیتا رو سانسور میکنن، مثلا مثل ویچت در چین که شما اگه در مورد حکومت جوک حتی بگیم سانسور میشه روی اون ویچت، و یا اینکه میتونن از اون دیتا برای ردیابی مخالفین سیاسی خودشون استفاده بکنن و اونها رو تحت تعقیب قرار بدن، بازداشت کنن، زندانی بکنن و در واقع برخورد قضایی باشون بکنن.
آیا ایران تا کنون به شکل علنی خواستار این شده که تلگرام اطلاعات شخصی کاربران رو در اختیار این دولت قرار بده یا نه؟
ببینید، ایران در دو مرحله یک چنین کاری رو به صورت علنی انجام داد. حالا اون قسمتی که پشت پرده هست شما اطلاع نداریم، درمایش صحبت نمی کنم. اما ایران دو بار در واقع در شورای عالی فضای مجازی قوانین رو تصویب کرد که به موجب اون تمام شرکت‌های غیر ایرانی موظف هستن که داده‌های کاربران ایرانی رو در داخل کشور ذخیره بکنن. خب تا امروز هیچ کدوم از این شرکت‌ها در واقع نپذیرفتن درخواست ایران. برعکس اینکه ما در روسیه دیدیم که این اتفاق افتاد، تلگرام داده‌ها رو برد، در ایران چنین اتفاق هنوز نیفتاده. بنابراین این میشه گفتش که ایران هم داره به نوعی همون مدل رو سعی میکنه دنبال بکنه. و تو صحبت‌هایی که اخیراً مقامات ایرانی کرده بودن، حرفی که زده بودن نماینده مجلس این بودش که تلگرام باید سعی کنه با ما کنار بیاد و خواسته‌های ما رو بپذیره، که در واقع معنیش همون اتفاق خواهد بود که در روسیه افتاده.
و آقای رشیدی، اگر نگاهی بندازیم به اتفاقات هفته‌های اخیر، مسئولان ایرانی بسیار متناقض صحبت کردن راجع به فیلتر کردن تلگرام. چه اتفاقی داره میفته که مشخص نیست که آیا قرار هست واقعا تلگرام فیلتر بشه در ایران یا نه؟
به هر حال این صحبت‌ها به نظر من یک بخشش برای این هستش که روی تلگرام فشار بذارن، تهدیدش کنن که در صورتی که شما خواسته‌های ما رو قبول نکنی ما تو ایران شما رو مسدود می‌کنیم. اما از طرف دیگه این موضوع هم وجود داره که طی سال‌های گذشته ما دیدیم که موضوع تلگرام، حداقل اگه راجع به همین یه دونه صحبت بکنیم، نه راجع به همه اینترنت، یک اختلاف نظر خیلی جدی بین دو گروه از مسئولین ایرانی وجود داره. یک گروه که حالا اسمش رو بزنیم دولتی ها، اینها نمیخوان این شبکه مسدود بشه که راجع به دلایلش خیلی مفصل میشه صحبت کرد. یک گروه دیگه که قوه قضاییه رو شامل میشه، نیروهای امنیتی رو شامل میشه، نیروهای مسلح رو شامل میشه و به عبارت خیلی ساده‌تر تمام اون در واقع عنصرهای تندروی درون حکومت، خیلی نگاه‌های امنیتی خیلی شدیدی نسبت به حالا بقیه حکومت داران شامل میشه که میخوان که این اپلیکیشن مسدود بشه. دلیلش هم اینه که نمیتونن کنترل کنن. اینا دارن تلگرام اونطوری که اینها خواستن باهاشون همکاری نکرده، دیتایی نداده و سعی کرده که از کاربرای خودش محافظت بکنه. بنابراین یک درگیری بین دو سوی قدرت وجود داره که باید یه ذره صبر کنیم ببینیم کدومشون میتونن پیروز بشن. خب یکی از اینا در طول مدت اعتراضات دیماه موفق شد، اما بعد نمرات تلگرام باز شد. باید ببینیم کدومشون میتونن موفق بشن. من فکر میکنم که شاید داریم میریم به این سمت که این نیروهای تند رو تلگرام رو مسدود بکنن با توجه به صحبتایی که شده.
امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی درباره موضوع احتمال فیلترینگ تلگرام در ایران توضیحاتی رو ارائه میداد. فرصتی داریم تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی سالانه‌اش در مشهد گفت آزادی در ایران تأمین شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی از زندانی بودن بیش از 19 هزار نفر از مظنونین به عضویت در گروه داعش و دیگر گروه‌های تندرو در عراق خبر داده است. وزیر خارجه عراق میگوید به هیچ کشور همسایه ای اجازه نخواهد داد در خاکش دست به عملیات نظامی بزند. فردی که در چندین بمب‌گذاری شهر آستین تگزاس دست داشت در کنار یکی از شاهراهای آن شهر خود را منفجر کرد. تعداد قربانیان عملیات انتحاری در کابل به 26 نفر رسید. و اسرائیل برای نخستین بار بمباران راکتور اتمی سوریه در سال 2007 را رسما تایید کرد. با همین خبر شروع می‌کنیم. ارتش اسرائیل با انتشار اسناد و فیلم‌های بمباران کره اتمی سوریه برای نخستین بار اعلام کرد 11 سال قبل 4 فروند جت F-16 این کشور تأسیسات هسته‌ای سوریه در شهر دیروزور واقع در 450 کیلومتری شمال دمشق را در یک عملیات 4 ساعته رادار گریز نابود کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
تقریبا 11 سال طول کشید تا اسرائیل رسما اعلام کند در سپتامبر سال 2007 میلادی به تأسیسات اتمی سوریه حمله کرده است. هرچند تا پیش از این رسانه‌ها این احتمال را می‌دادند که به گمان بسیار قوی کار از بین بردن تأسیسات هسته‌ای سوریه کار اسرائیلی‌ها بوده، اما دولت، ارتش و مقام‌های رسمی اسرائیل تا روز چهارشنبه این موضوع را نه تایید می‌کردند و نه تکذیب. از جمله آنکه وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس در سال 2010 میلادی، یعنی 3 سال پس از بمباران آن تأسیسات، خبر داده بود که در گزارش خانم کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا، تصریح شده است بمباران تأسیسات هسته‌ای سوریه از سوی جنگنده‌های اسرائیلی انجام گرفته است. روز چهارشنبه اول فروردین ماه سال 1397 ارتش اسرائیل با انتشار اسناد و مدارکی تایید کرد که در 6 سپتامبر سال 2007 میلادی 15 شهریور ماه سال 1386 تأسیسات اتمی سوریه واقع در دیروزور را که با کمک‌های فنی و تکنولوژیک کره شمالی راه‌اندازی شده بود فقط چند ماهی پیش از آغاز به کار و بهره برداری بمباران کرده و آن را از بین برده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه ساکن آلمان، در بیان جزئیات بیشتر این اقدام اسرائیل چنین میگوید:
جالب این است که نحوه آشکار شدن این مسئله که میگه از 2004 ما میدونستیم که سوریه در پی این مسئله است و 2007 که ما این نیروگاه هسته‌ای رو بمباران کردیم، در حقیقت در فاصله زمانی پایان این هسته‌ای بوده. و جالبتر این که نحوه کشف این هم چیزی شبیه به همون ویروس استکنس ایران هست. با اون ویروس مشکل بسیار عظیمی برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر به وجود آوردن. اون موقع هم از طریق یک لپتاپ به اطلاعات اسرائیل دست یافت. این بار هم ظاهراً یکی از کارمندان سوریه‌ای که در وین در مقر آژانس بین‌المللی اتمی کار می‌کرده، اسرائیلی‌ها تونسته بودن به اون کامپیوترش دست پیدا کنن و از طریق اون تونسته بودن بفهمن که این نیروگاه هسته‌ای سوریه تا کجا پیش رفته.
از مهیر جاودانفر، کارشناس روابط بین الملل و استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرسیلیای اسرائیل، درباره اهمیت انتشار این بیانیه میپرسم.
اهمیت این بیانیه این هستش که تا الان سانسور بوده سیاست مداران اسرائیل و حتی خبرنگار ما نمیتونستیم بگیم اشاره کنیم مستقیما که اسرائیل حمله کرد به این تاسیسات اتمی سوریه، همیشه باید میگفتیم که بر اساس گزارش‌های رسانه‌های خارجی اسرائیل حمله کرده، چون دولت اسرائیل نمی‌خواست که آقای بشار الاسد رو در یک موقعیتی قرار بده که او احساس بکنه که مجبوره که واکنش نشون بده. پس الان نشون میده که الان دولت اسرائیل هیچ اشکالی نداره که اعتراف بکنه به اینکه اسرائیل حمله کرد و این تاسیسات اتمی رو از بین برد.
علی صدرزاده تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان نیز از اهمیت این اعتراف دیر هنگام چنین میگوید.
اهمیتش که خود فرمانده ارتش اسرائیلی آقای ایزنکوت گفته این یک پیامی است که در گذشته دادیم و پیامی است که در آینده صدق میکنه، که هیچ کشوری که بخواهد موجودیت اسرائیل رو مورد حمله قرار بده یا مورد مخاطره قرار بده، چنین کشوری حق داشتن بمب اتمی نداره. و وزیر اطلاعات اسرائیل هم در توییتی که کرد صراحتا از ایران نام برد و گفت این اختیاری است به ایران که بدونه که ما در هر لحظه‌ای که لازم باشه اون رو نابود خواهیم کرد.
در پی انتشار این بیانیه رسمی ارتش اسرائیل، اسرائیل کاتس وزیر اطلاعات این کشور نیز در حساب توییتری خود به روشنی اعلام خبر نابود کردن تأسیسات هسته‌ای سوریه از سوی اسرائیل را پیامی برای ایران توصیف کرد. آقای کاتس در توییت خود نوشته این عملیات و موفقیت آن روشن ساخت که اسرائیل به کسانی که تهدیدی برای وجود این کشور هستند اجازه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را نخواهد داد. او در پایان توییت خود برای روشن‌تر کردن منظورش تأکید کرده است که این یعنی سوریه آن روز و ایران امروز. مهیر جاودانفر، استاد روابط بین الملل در اسرائیل، زمانبندی انتشار این خبر 11 سال پس از واقعه و در این زمان خاص را اینگونه تحلیل می کند.
به نظر من دولت اسرائیل با این اقدامش می خواد به جمهوری اسلامی ایران اولا به خاطر حضورش در سوریه هشدار بده. الان ما می بینیم که دولت ترکیه اجازه نمی ده با حمله اخیرش به خاک سوریه که سوریه تبدیل بشه به پایگاه برای تهدید ترکیه. الان دولت اسرائیل هم نمیخواد. و یک مسئله دیگه این هستش که به نظر میاد که آقای ترامپ بخواد از برجام خارج بشه. اگه همچین سناریوی محقق بشه، خب گزینه نظامی دوباره برمیگرده، چون احتمال داره که جمهوری اسلامی غنی‌سازی 20% رو شروع بکنه، از سر بگیره و احتمالش وجود داره که با این اقدام دولت اسرائیل میخواد به دولت ایران هشدار بده.
به گفته علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی خبر میانه، ساکن آلمان، ارتش و مقام‌های دولت اسرائیل در انتخاب این زمان برای اعلام خبر بمباران مجتمع اتمی سوریه اهداف مختلف داخلی و خارجی را دنبال می‌کنند.
اونجوری که روزنامه‌های اسرائیل و بعضی از روزنامه‌های دیگه نوشتن، ظاهراً آقای اهود اولمرت رئیس جمهور اون زمان اسرائیل در پی انتشار خاطراتش هست و ظاهراً می‌خواد در این خاطرات اعلام بکنه که او دستور حمله و نابودی این نیروگاه هسته‌ای رو در دیر زور سوریه داده. ظاهراً اون زمان بین آقای اهود اولمرت و آقای اهود برک که اون زمان وزیر دفاع اسرائیل بود اختلاف نظر داشته. ظاهراً برای این که به هر حال همه طبقه سیاسی اسرائیل امروز مدعی بشن که ما هممون موافق بودیم، این رو منتشر کردن.
یک روز پیش از انتشار این خبر، عبدالله حاجی صادقی نماینده جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران اسرائیل را دشمن اصلی ایران خوانده و گفته بود جوانان ما برای نابودی اسرائیل آمادگی کامل دارند، تا سال جدید با تهدیدهای کلامی دو سویه ایران و اسرائیل آغاز شود.
اسرائیل حمله هوایی 11 سال پیش به تاسیسات هسته‌ای سوریه را رسماً تایید کرد. موضوع گزارش همکارم مرش حسنیا بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله درباره تنش‌ها با ایران و اوضاع یمن گفتگو کرد. این نخستین سفر محمد بن سلمان به واشنگتن پس از رسیدن به ولایت عهدی در عربستان است. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و تحلیلگر مسائل خاورمیانه نخست ارزیابی او را از نکات مهم این دیدار جویا شده است. حسین علیزاده:
ببینید، در حوزه سیاست خارجه عربستان سعودی این کشور الان با سه کشور دیگر مشکلات روابط خارجه داره. این عبارت هستند: یک، قطر که میدونید تحت تحریم قرار داده، عربستان قطر رو دو حوثی‌ها و سه به ویژه مشخصاً جمهوری اسلامی که دیگه دعوای تهران و ریاض سر به فلک کشیده. در توصیه‌های آقای ترامپ به آقای محمد بن سلمان من نکته مهمی رو یافتم و او این که ترامپ توصیه کرده شما جنگ سه‌سالتون رو با این حوثی‌ها به یه جوری به پایان برسونید. الان جنگ وارد سومین سال سه سال کامل شده. دو، تنش ریاض و دوحه رو کم بکنید، به لحاظ اینکه به هر حال دوحه یکی از دوستان ایالات متحده محسوب میشه، امریکا در اونجا پایگاه داره. تنش بین ریاض و دوحه امریکا رو این وسط مستعصل کرده که به هر حال هیچ کدوم از این دو دوستشو نمیخواد دست بده. نکته ای که توصیه کرد آقای ترامپ این هستش که شما تمرکزتون رو بگذارید بر جمهوری اسلامی. در نگاه من در واقع آقای ترامپ داره توصیه هوشمندانه ای میکنه، میگه شما مادامی که تهران حمایت از قطر و حمایت از حوثی ها میکنه شما راه به جایی نمیبرید و اگر شما میخواهید بر این دو مشکلتون فائق بشید در واقع مثل اون صحنه شطرنج که از اون پشت شما بچینید و بیایید جلو، در واقع شما اگر بتونید با جمهوری اسلامی رو منکوب بکنید اون موقع قطر دیگه حرفی نداره، چون راه تنفس قطر بسته میشه، حوثی ها کاری نمیتوانن بکنن. در همین مقیاس طبیعتاً مسئله سوریه هم برای که مشکلی شده برای عربستان، مسئله لبنان، مسئله عراق هم همه حل میشه. این توصیه اصلی و اساسی است که من دیدم آقای ترامپ در این سفر به این شاهزاده جوان کرده.
آقای علیزاده، با توجه به مواضعی که عربستان در قبال ایران داره و شما هم بهش اشاره کردید و همچنین مواضع دونالد ترامپ راجع به ایران، شما فکر میکنید که از این دیدار چه میتواند بیرون بیاد، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه به خصوص در ارتباط با ایران؟
من شاهد بودم که لحن مقامات ایران در این هفته هایی که آقای محمد بن سلمان بسیار الفاظ و لفاظی های تندی رو به کار برده، اما تهران واکنش های بسیار عصبی از خودش نشونن. به عنوان مثال خود شخص آقای خامنه ای که توسط محمد بن سلمان به عنوان هیتلر منطقه نام گذاشته شده واکنشی نشان نداده. شما چندان نمیبینید که آقای روحانی وارد این درگیری لفظی شده باشه یا آقای ظریف. بله، ما وزارت سخنگوی وزارت خارجه بتونه به صورت روتین این کار رو انجام بده. پس بنابراین جمهوری اسلامی نمیخواد وارد جنگ لفظی بشه با عربستان سعودی، در حالی که آقای محمد بن سلمان برد سیاست خارجی خودش رو همین میدونه، یعنی منکوب کردن جمهوری اسلامی. و با این سفری که در حد یک پادشاه از او استقبال شده به ایالات متحده و همچنین سفر پیشینش به بریتانیا و در این سطح عمل میکنه، او الان راه رو برای خودش هموار کرده که هرچه بیشتر فشار رو بر تهران بیفزایه، در حالی که تهران به دنبال افزودن تنش با عربستان نیست. و با این حساب باید تصور کرد که اگر ایشون به قدرت برسه بیش از آنچه که تا کنون فشار آورده بر تهران فشارهای خودش رو افزایش خواهد داد. در این خصوص حمایت بریتانیا رو خواهد داشت، حمایت ایالات متحده رو خواهد داشت و حتی به حمایت اسرائیل رو هم خواهد داشت.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود. اما باز هم به یک پیام نوروزی گوش میکنیم از فرح اصولی نقاش ایرانی.
سال 1397 و به مردم ایران، به تمام کسانی که نوروز جشن میگیرن، به جهان که با بهار دوباره زنده میشه، دوباره زندگی جدید خودش رو شروع میکنه، به همه آدمایی که توی کره زمین زندگی میکنن تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی برای همه باشه. سالی که گذشت برای ایران خیلی سال خوبی نبود، اتفاقات ناراحت کننده افتاد، طبیعی، ساخته بشر یا ساخته طبیعت، در همه حال خیلی آزاردهنده بود. و هنوزم که هنوزه ما وقتی به اون فکر میکنیم و آثارش که باقی مونده رنجمون میده، مثل زلزله، مثل سقوط هواپیما و خیلی چیزای دیگه که برامون واقعا ناراحت کننده بود. آرزو میکنم سال دیگه این اتفاقا برای ما نیفته، برای هیچ کس در جهان نیفته، و همچنان که همیشه امیدم به اینه که سال جدید سال بهتری باشه، و امیدم به انسان‌های شریفی که روی کره زمین همیشه در حال جبران خطاها و رنج‌هایی که در واقع طبیعت یه جوری برای ما ایجاد می‌کنه، قهر طبیعت برای ما ایجاد می‌کنه و قهر انسان‌هایی که برای بقیه انسان‌ها و رنجی که برای بقیه انسان‌ها ایجاد می‌کنن، ولی همیشه یه عده هستن که میخوان کمک کنن و کمک میکنن و جهان هنوز پابرجاست. به همین دلیل، به دلیل خیری که وجود داره و به دلیل انسان‌های خوبی که وجود داره، همه امید من همیشه به همون انسان هست.
فرح اصولی، نقاش ایرانی، پیام نوروزیش رو میشنیدید و فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنید.
با سلام، سال نو جدید رو بهتون تبریک میگم، انشاءالله که سال خوبی براتون باشه، خسته نباشین، خیلی برنامه های خوبی دارین، خیلی زحمت میکشین، و بیایم هممون دعا کنیم که مردم ما از این وضعیت نجات پیدا بکنن، زندانیامون آزاد بشن، مردم از این فقر و فلاکت نجات پیدا بکنن و هر چی که خوبه براشون پیش بیاد.
سلام عرض ادب خود را خدمت همکاران و محبوب رادیو فردا تقدیم می نمایم و مبارکی برایشان می گویم و البته به تمام فارسی زبانان روی دنیا روز نوروز را سال نو مثلا 97 می باشه برایشان تبریک می گویم. اسم من نصرالله است از کابل افغانستان.
سال نو رو به تمام هموطنای عزیزم داخل و خارج از کشور از صمیم قلب تبریک میگم. سال نو برای رادیو فردا هم مبارک باشه که انقدر زحمت میکشین صدای مردم ایران رو برسونین به گوش بقیه ایرانی ها سر و سر دنیا. به امید این که سال 1397 تو کشورمون سال خاتمه ظلم و آدم کشی و دزدی و سرکوب باشه.
بنده به عنوان یک ایرانی بر حسب وظیفه سال نو را به کلیه ایرانیان به خصوص تک تک کارمندان زحمتکش رادیو فردا و خانواده محترمشان که همواره ایرانیان را در اولین فرصت ممکن از اخبار واقعی کل جهان بهره‌مند می‌کند و تاکنون در راه روشنگری کل احاد جامعه ایرانیان خدمات بسیار ارزنده و شایانی انجام داده است، نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما قبل از اعلام آخرین برنامه این بخش خبری که یک ویژه برنامه است، به یک پیام نوروزی دیگه گوش میکنیم از قباد شیوا، طراح و گرافیست.
من اولا از این تریبون شما تبریک میگم سال نو رو، نوروز داستانی خودمون رو، به تمام ایرانی های داخل و خارج از کشور. امیدوارم سالی که در پیش است سالی باشه پر از نعمت و سلامتی و خوبی و خوشی برای تمام ایرانی ها و همچنین تمام مردم جهان. این دعایی که من آرزوه و انشاءالله این آرزو برسم. خیلی ممنون.
به پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. در ادامه شنونده ویژه برنامه بررسی وضعیت محیط زیست ایران در سالی که گذشت از همکارم آزاده اسدی خواهید بود. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.
سالی که گذشت، به گفته محمد درویش، یکی از اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سیاه‌ترین سال برای محیط زیست ایران بود. 11 سال از سال‌های خشکسالی کشور، سالی که بحران آب در آن به اوج رسید، با ثبت آمار کمترین میزان بارندگی در نیم قرن گذشته و کمترین حد بارندگی در فلات مرکزی کشور. سالی که اعلام شد از بین 177 سد بزرگ در 6 حوزه آبریز اصلی کشور، 95 سد از جمله دز، بانه، سفیدرود، لار، زاینده‌رود، ساوه و ملا صدرا کمتر از 40% ذخیره آبی دارند و حجم مخازن سدهای پنجگانه استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 4% پیدا کرده است. سال هشدارها در مورد تخریب منابع حفظ کننده آب و افزایش مشکلات بی آبی. سال وضعیت قرمز بارش در سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و خراسان جنوبی. سالی سیاه برای خوزستان که مشکلات زیست محیطی از آسمان و زمین بر سر شهروندانش فرود آمد. سال بی آب بی سابقه خوزستان و هشدار در مورد از دسترس خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی این استان. سال اعتراض‌های شهروندان به بی آبی و مدیریت نامناسب آب و انتقال آب از استانی به استان دیگر، از خوزستان گرفته تا فارس و اصفهان، با کشاورزانی که در اعتراض به انتقال آب زاینده رودشان به یزد دست از اعتراض و تجمع و شعار بر نداشتند. سال 96 از بدترین سالهای هورالعظیم، بختگان، شادگان، گاوخونی، ارومیه، هامون و انزلی بود. دریاچه ها و تالاب هایی که در کنار بسیاری از رودهای کشور یا در این سال کاملا از دست رفتند یا نفس های آخرشان را می کشند و احیایشان به رویایی دست نیافتنی تر تبدیل شده است. سال وضعیت قرمز برای 252 تالاب ایران. سالی که گذشت سالی بود با دست خالی ایران از برف و ذخیره صفر برفی. سال امنیتی شدن بحران آب و تشکیل کمیته امنیت آب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. سالی به گفته قائم مقام وزیر نیرو سخت از نظر تامین آب مصرفی کشور. سال 96 سال مطرح شدن ایده ها برای افزایش آب آشامیدنی و مصرفی بود که رضا اردکانیان وزیر نیرو در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران آنها را تایید کرد.
در این حالی که به همه طرح‌های تأمین آب جدید خواهیم پرداخت، بارور کردن ابرها هست، شیرین کردن آب شور دریاها هست، مطالعه آب‌های ژرف هست و هر روش دیگری استفاده از پساب به شکل سالم هست، جایی که اقتضا داشته باشه طرح‌های انتقال آب میتونه باشه، اما هیچ کدام از اینها و یا مجموعه اینها نباید ما رو غافل بکنه از اینکه موضوع اصلی این هست که ما آب موجود رو داریم چگونه مصرف میکنیم. ما بد مصرفی رو در این اقلیم قطعا باید کنار بگذاریم، یعنی نمیتوانیم دیگه بیش از این ادامه بدیم.
سال 96 سالی بود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عیسی کلانتری چند بار در صدا و سیما حاضر شد و مقصر اصلی بحران آب کشور را طرح‌های توسعه ناپایدار کشور در 40 سال گذشته مطرح کرد.
توسعه پایدار و متوازن باشه. هم ما محیط زیست رو داریم، هم صنعت خوب داریم، معدن خوب داریم، کشاورزی خوب داریم. ما توسعه‌مون در سدسازی ها توسعه نامتوازن بود، توسعه‌مون در کشاورزی توسعه نامتوازن بود. یعنی از حقابه های محیط زیست ما استفاده کردیم برای مصرف در کشاورزی. ما حق نداریم طبق عرف بین‌المللی بیش از 40% از آب‌های تجدیدپذیر رو استفاده کنیم و ما تنها کشوری هستیم که بالای 100% آب تجدیدپذیرمون رو استفاده می‌کنیم. این آب‌های تجدیدپذیر حق محیط زیسته. شما امروز با ریزگردها مواجه هستین، آب به جنوب خوزستان نمیرسه، کشاورزیشون زمین شخم میزنن رها میکنن، تالابهاتون خشک میشه، در برخ موارد تالابهاتون پر میشه مثل تالاب انزلی. ما اگر محیط زیستمون رو نداشته باشیم در دراز مدت هیچ چیزی نخواهیم داشت. تازه این آغاز گرفتاری ماست در بخش آب. سال آینده قطعا مشکلات ما بیشتر از امسال خواهد بود.
با اینکه گفته می شود خشکسالی به مدیریت و استفاده نادرست از منابع آبی موجود در سالهای گذشته هم برمی گردد که به خشک شدن بسیاری از دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب‌های حیاتی ایران در سالهای اخیر منجر شده، اما رضا اردکانیان وزیر نیرو در برنامه تلویزیونی از این خشکسالی به ویژه در سال گذشته به عنوان یک فرصت یاد کرد.
ما به این خشکی و خشکسالی به عنوان یک فرصت هم میتونیم نگاه بکنیم. این فرصتی است که ما توجه بیشتری بکنیم به نحوی که داریم آب رو مصرف میکنیم. شرایط سختی است، ولی ما بیایم از این سختی و از این عسرتی که فراهم شده برامون به عنوان یک فرصت استفاده کنیم، به این معنا که توجه جدیتری بکنیم به چگونگی مصرف. ببینیم آیا وقتی که وزارت جهاد کشاورزی ما اعلام میکنه که جز در مناطق شمالی کشور برنج کاری جایز نیست، حمایت نمیشه، توصیه نمیشه و ممنوع هست، آیا جا داره، آیا توجیه داره که در مناطق متعددی از کشور هزاران هکتار رو کماکان به برنج کاری اختصاص بدیم؟
اما آب تنها بحرانی نبود که سال گذشته گریبان محیط زیست ایران را گرفت و آن را به سالی سیاه تبدیل کرد. آلودگی هوا و ریزگردها، دشمن دیگر محیط زیست و سلامت مردم ایران، سال گذشته از کلان شهرها فراتر رفت و از شرق تا غرب و شمال تا جنوب کشور را در بر گرفت. آلودگی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چاره‌اش را در بهبود کیفیت خودرو و سوخت می‌داند. آن هم در سال 96 که مصرف بنزین کشور در یک دهه اخیر در آن بی سابقه بوده است.
آلودگی هوای ما دو نوع، یکی فیزیکیه یکی شیمیاییه. فیزیکی ها همون ریزگردها با منشأ داخلی و خارجی و گرد و غبار هست. شیمیایی هاش شاید بالای 90% برمیگرده به سیستم حمل و نقل ما و سیستم سوخت ما. ما اگر سوختمون رو استاندارد بکنیم، یعنی حالا یورو 4 واقعا یورو 4 بشه و خودروهای ما خودروهای استانداردی باشه، آلودگی شیمیایی هوا به شدت کاهش پیدا میکنه. اگر سوختای ما استاندارد بشه، خودروهای ما استاندارد بشه که محیط زیست با اینا باید پافشاری کنه، باید سخت بگیره در این زمینه که سوخت استاندارد، خودرو استاندارد در داخل کشور تولید بشه و سیستم حمل و نقل عمومی ما توسعه پیدا کنه، آلودگی شیمیایی کمتر میشه. آلودگی های فیزیکی ما هم که منشأ داخلی شما خودمون باید مهار کنیم، منشأ خارجیشو با دیپلماسی و کمک به کشورهای همسایه.
آلودگی فیزیکی مد نظر آقای کلانتری ریزگردهایی است که با هجوم به جنوب و غرب و شرق کشور زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. ریزگردهایی که به گفته آقای کلانتری مقابله با آنها 3 سال زمان می‌برد. سال 96 سالی بود که غلظت ریزگردها در هوای خوزستان از شاخص فوق بحران هم عبور کرد. دیگر نه ماسک مقابل دهان مردم به این حمله ریزگردها پاسخگو بود، نه در خانه ماندن و نه تعطیلی مدارس و اداره ها. وضعیت ریزگردها در جنوب کشور به حدی نگران کننده شد که موضوع به مجلس راه پیدا کرد و به جلسه فوق‌العاده تبدیل شد، تا آنجا که اختصاص ردیف‌های خاص اعتباری در بودجه 97 برای گرد و غبار، تغییر اقلیم و کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شد و بودجه‌ای که از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها اختصاص داده شد 150 میلیون دلار اعلام شد. با وجود اینکه گفته می شود ریزگردها به یکی از عوامل تهدید امنیت مردم کشور تبدیل شدند، اما مبلغی که برای برنامه‌های نظامی ایران از صندوق توسعه ملی برداشت شده بیش از 16 برابر این مبلغ است که برای مقابله با ریزگردها اختصاص یافته است. با وجود مسائل مرتبط با بودجه، مقصر شناختن توسعه و چالش‌های پیش روی محیط زیست کشور در سال گذشته، آنطور که کاوه مدنی معاون بین‌الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی و اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در کنفرانس مدیریت شهری ایران سخنرانی کرد، راه مقابله با معضلاتی مثل آلودگی هوا با یک باور ساده شروع می‌شود.
هر کاری که می‌خوایم بکنیم مدعی می‌شیم که بودجه نیست، کار نمی‌شه کرد. چرا قوانین نیست؟ چرا مردم تفکیک نمی‌کنن زباله رو؟ چرا ماشین میارن بیرون؟ چرا وزارت نفت کیفیت گازایی رو عوض نمی‌کنه؟ چرا خودروسازان همچنان از خودروهای داخلی حمایت می‌کنن؟ ادعا می‌کنم قوانین ما خیلی هم خوبه، اما در اجرا هممون باور داریم که اجرا نمیشه. حالا ما این حرفا رو می‌زنیم، اتفاق نمی‌افته. این همه برنامه توسعه نوشتیم، اجرا نکردیم. چرا اجرا نمی‌کنیم؟ چون همه افرادی که مدیریت می‌کنن هم از همین جمعن مثل ما. اتفاقی هم نمی‌افته، چون باور کردیم که وضعیت همینه، چون باور کردیم که نمیتوانیم، چون باور کردیم چه کسی مسئول این اتفاق، یکی دیگه، چون باور نمیکنیم که خودمان تأثیر گذاریم. حالا اینو از بالا بیا تا پایین، همه مردم ما هم باور دارند که نمیتوانند اثرگذار باشند. دولت ما هم نتوانسته این رو به مردم بفهماند که خرابکاری ها مال ما، ما تا اینجا رسوندیم، وضعیت محیط زیست و شهر ما اینه، کشور ما اینه. دولت نمیتواند به تنهایی همه بودجه رو بذاری در اختیارش، هر چقدر دلتون میخواد پول بدیم به سازمان محیط زیست، نمیتواند بدون مشارکت مردم مشکلات محیط زیستی کشور رو حل بکنه.
باوری که برای جنگ با بحران آب، آلودگی هوا، ریزگردها، نابودی تنوع زیستی، فرسایش خاک، از بین رفتن جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های شمال، نابودی برخی از گونه‌های جانوری و خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها باید وجود داشته باشد.
خب خبرنگار سیاست خارجی
میتونی دنبال جوری نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به رادیو فردا گوش میکنید.